أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بنية الله الأعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تقدیم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور عطرت و قرآن مولانا صاحب الزمان صلوات بلند بفرستید. و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور قلب صلوات دیگری بفرستید. خب شب دوم این جلسه است و دیشب عرض کردیم حضرت زهرا سلام الله علیها کوثر است. کوثر به معنای جدای از کثیره. کثیر تعداد بالاست. کوثر با برکته. برکت یعنی جایی که خدا نظر میکنه، این رو بهش میگن با برکت. و فوق تصوره که چه اتفاقاتی میفته خیلی وقتا. خب یه مقدماتی داره برای اینکه کاری که ما انجام میدیم هم با برکت بشه، یعنی کوثر بشه. شما هم میتوانید جلوه ای از کوثر رسول الله باشید به اندازه خودتون، یعنی شما میتونید زندگیتون رو با برکت قرار بدید. درس من، تحصیل من، مدرک من، هیئت ما، نماز من، روزه من، سینه زنی ما، اینها میتونه با برکت باشه. مطالعه ما میتونه با برکت باشه. وقت ما میتونه با برکت باشه. زمان ما میتونه با برکت باشه. ما الان نسبت به گذشته زندگی هامون خیلی تغییر کرده. بزرگترها میتونن شهادت بدن که زندگی ها خیلی مرفه شده نسبت به گذشته. رفاه زیاد شده. در واقع آسایش زیاد شده، اما برکت رفته، برکت بسیار کم شده. لذا خیلی وقتا شما میبینید که امکانات هست، شبیه لیوان شیرت هم میخوری و مسواکت هم میزنی و میگیری میخوابی، اما مخ نمیکشه تو درس، اما تو امتحان کم میاری. معلم خصوصی هست و نمیدونم سایت اینترنتی هست و اطلاعات فراوانه، اما سوادها بسیار کمه. مدرک ها بسیار زیاد شده تعدادش، اما آدم با سواد خیلی کم شده. این نشون دهنده اینه که مدرک زیاد، برکت کم. امکانات زیاد، برکت کم. قدیم ها، خانم ها همه کارها رو یدی انجام می دادن. لباس ها رو خودشون می شستن، ظرف ها رو خودشون می شستن، جارو دستی انجام می دادن خونه رو و از این دست. اما زمان زیادی هم معمولا اضافه می آوردن. اما الان ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی و جارو برقی کار رو انجام می ده، اما وقت کم میارن. برکت در زمان نیست. میدویم نمیرسیم به کارمون. این نشون دهنده اینه که همه چی نیاز به برکت داره. خب این برکت که منتهی بشود به واژه‌ای به نام کوثر، این رو از کجا باید آورد؟ دیشب عرض کردیم که یه بخشیش برمیگرده به قبل، یعنی کسانی که زندگی با برکت دارند اینها زحمت کشیدن. پیامبر اگر فاطمه این که کوثر است به دست میاره، اولا 40 سال زحمت میکشه پیامبر میشه، بعد 40 شبانه روز زحمت میکشه فاطمه زهرا رو بهش میدن. پس باید زحمت کشید. الذین ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. اونایی که خدا رو قبول دارن بعد استقامت میکنن. مقاومت رمز بزرگ برای به دست آوردن برکت و پیروزی که کوثر باشه. خود حضرت امام جلوه ای از همون کوثر بود. حضرت آیت الله مظاهری می فرمودن که امام، ببخشید، حضرت آیت الله بهاءالدینی می فرمودن که امام کسی بود که پرنده ای بود که یه سیری داشت به سمت خدا، توی این سیر و سلوکش به سمت خدا گوشه بالش به زمین گرفت که انقلاب اسلامی به پا شد و این اتفاق. این یعنی کوثر. یه عمری دربدری کشید، یه عمری تبعید، نمیدونم زندان، تهدید، فرزندش رو به شهادت رسوندن، روزهای نجف رو گرم میگرفت، نمیدونم بالا سر امیرالمومنین میستاد، هر شب در حرم جامعه کبیره میخوند ایستاده و و و و زحمت زیادی کشیده حضرت امام تا خداوند بهش عنایت کرده انقلاب اسلامی که خودش کوثره، یه برکت داره. یعنی شما نزدیک به 40 سال مسئولین نظام جمهوری اسلامی دست به دست هم دادن که انقلاب رو زمین بزنن، اما انقلاب سر پاست. این یعنی کوثر، این یعنی نفس اون پیر جواب داده. بیرونی ها رو کار نداریم، بیرونی ها که اصلا حرفی نیست روشون، همیشه دشمن دشمنی میکنه. داخلی های خودمون نزدیک به 40 سال دست به دست هم دادن با قدرت و قوت که انقلاب و زمین بزنن، ولی انقلاب داره راه خودش رو ادامه میده. این نشوندنده اینی که خود امام کوثر بود و کار با برکتیه. ای مهم، قبلش باید زحمت کشید. بالاخره با زحمت میشود به دست آورد آنچه که خداوند درش برکت ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنه به اون کار و استقامت. خیلی وقتا ما دو بار میریم میایم ولی خسته میشیم. یکی از شهدای مدافع حرم رو امروز شنیدم که گفتم که خیلی میرفت و میومد و اینها، چون میدونید خیلی سر کار میذارن اینا که میخوان برن برای سوریه و اینها، 10 بار فرم پر میکنن، میرن میان، میرن میان، هی سر کارشون میذارن، دوباره میرن، آخر قبول میشن، میرن تو آموزشی، تو آموزشی باز دوباره میبرن میارن، تا دم اعزام میرسه میگن نمیبریمتون. خلاصه این رو هی پختش میکنن دیگه توی این پروسه زمانی که این واقعا رو هدف بره برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها. بعد انقدر رفت و اومد خسته شده بود و می گفت مثل این که ظاهرا ما زندگیش رو داشت میکرد، یه روز دیدم بلند شده دنبال مدارکش میگرده که دوباره بره دنبال کار. گفتم که چی شده؟ گفت یه چیزی میخوام بگم باورتون نمیشه. من خب چیه؟ گفت خانم زینب کبرا سلام الله علیها رو در عالم رؤیا زیارت کردم، بیبی دیشب تو عالم خواب بهم گفتش که چند بار رفتی اومدی خسته شدی، نمیخوای بیای دفاع از حرم ما بکنی. استقامته، خسته نشدنه. این یک، بذاریم کنار، دیشب هم توضیحاتی دادی. دو، انا اعطینا کالکوثر، میگه ما عنایت کردیم کوثر. یعنی خدا رو باید دید، دست خدا رو باید دید تو همه مراحل. اگه کسی فکر کنه من میرم زحمت میکشم و من کار خودم را با برکت میکنم، اینجوری نیست. پیامبر بفرماید که من 40 سال زحمت کشیدم، من 40 شب زحمت کشیدم به من فاطمه دادن، خدا میگه اینجوری نیست. انا ما کوثر دادیم، بعدم انا میاره، انی نمیاره، از موضع قدرت داره. چند تا تفسیر داره، یه جایی خدا در قرآن انی میاره، یه جایی خدا در قرآن انا میاره. چرا؟ 2-3 مدل تفسیر داره، یکیش اینه دیگه که یه جاهایی خدا میخواد خودمونی با من و شما حرف بزنه، مثلا میگه انی انا الغفور الرحیم، که بابا من مهربونم. اگر سوال کردن بنده های من از من، بگو من بهشون نزدیکم، انی قریبون عجیبو، اجابت میکنم. قریب با قاف یعنی خیلی نزدیکم. اینجا انی خودمونی با ما میخواد حرف بزنه، یه جوری که ما احساس نکنیم خدا دور ناامید بشیم. اما یه جاهای انا میاره از موضع قدرت، معلومه که نعمت هم نعمت بزرگیه. انا اعطینا کالکوثر، ما این. اگه کسی باور بکنه قدرت الهی رو، 2 اتفاق میفته. 1، با اخلاص کارشو انجام میده. یک کسی که خودشو نمیبینه و خدا رو میبینه، کاراش میاد رو ریل اخلاص قرار میگیره. خیلی نیاز نداره بهش یاد بدی چی کار بکن چی کار نکن، نیتت رو اصلاح بکن. همی که خدا رو میبینه دیگه خودش رو نمیبینه که بخواد برای خودش انجام بده. 1-2 این که توکل قوی باعث میشه کارهای باور نکردنی رو انجام بده و باور بکنه که میشود. خیلی از چون برکت اینجوریه، با حساب کتاب دنیایی جور در نمیاد. چطور میشود که یه دختر بیاید و نسل پیامبر رو یه جوری پرورش بده که الان ما هزاران میلیون ها سادات تو این عالم هستن، نسل همه معاندین پیامبر منقطع شده، نسل حضرت زهرا، نسل پیامبر از طریق این دختر، و بستر وجودی 11 امام بشود که یک حسینش برای عالم بسه. این کوثر دیگه. کی؟ توی دوره‌ای که دختر زنده به گور می‌کردن، توی دوره‌ای که وقتی دختر دار می‌شدن روشون سیاه می‌شد، قرآن می‌فرماید ناراحت می‌شدن، خشمگین می‌شدن که چرا خدا به ما دختر داده، می‌بردن دفن می‌کردن. اینقدر ذلیل بود جنس مؤنث توی اون دوره، توی اون دوره یه دختری آمده و کوثر شده. باور نکردنیه، با حساب کتابای دنیایی جور در نمیاد. هیچ کس باورش نمیشد انقلاب اسلامی رو، اما امام محکم ایستاده بود، زحمتش رو کشید، دست خدا رو میدید، به پیروزی رسید. بین شما جای جای رفتار حضرت امام و جای جای سخنان حضرت امام، نقش پروردگار این اناه رو میبینی تو زندگی امام، همه جا هست. امروز داشتن می آوردنش توی هواپیما، خبرنگار رفت مصاحبه بکنه، گفتش که الان شما چه احساسی داریم؟ ما بودیم چی می گفتیم؟ ما می گفتیم که بنده از هواپیمایی تشکر می کنم، از مردم تشکر می کنم، از نمیدونم آسمون و زمین و شرق و غرب و نجف و فرانسه و ایران و از همه تشکر می کنم، از اطلاعی داده ها تشکر میکنم، من دیگه آمدم کارو دست بگیرم، من احساس بسیار خوبی دارم، امروز روز پیروزیه، امروز ما نمیدونم. بعد از این حرفا میزد، ایشون گفت هیچ. بعضی همون اول انقلاب بهشون برخورد، یعنی چی هیچی؟ و ما این همه داریم خودمون رو میکشیم، ما همه سرباز توییم، اینجا اومدیم مردم ریختن تو خیابونی، میگه من هیچ احساسی ندارم. برای اینکه اون موقعی که دارن تبعیدش میکنن با این موقعی که الان داره میاد ایران پیروزمندانه واقعا هیچیه، چون کار دست من نیست، کار دست خداست. احساس من یه وقتی که منو دارن میبرن به تبعید با یه وقتی که پیروزمندانه دارم برمیگردم یکیه، چون هم اون موقع دست خدا رو میدیدم هم الان دست خدا رو دارم میبینم. خرمشهر آزاد شد، این همه اسیر و جانباز و فلان و خانواده شهید و خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این امامه، این خودش کوثره، نفس اوست که 40 سال ما داریم جلو میریم. خدا رو ببینیم تو کارها خیلی از نشدنی ها شدنیه، خیلی از نشدنی ها شدنیه. اگر تو بسیاری از کار تو همین هیئت اگر ما بشیم رو حساب کتاب های خودمون که پول نداریم، جا نداریم، بچه ها شلو بلن، مستمعمون سخت در میونه، هر کاری رو به هر کی میسپاریم میبینیم خودت هم باید دنبالش بدویی و هزار تا از این درد و دلایی که پشت میکروفون نمیشه گفت رو کاغذ بیاری، حساب و کتاب بخوای بکنی، باید هیئت رو جمع کنیم. اما یه دفعه میبینیم محرم یه جایی که ما اصلا فکرشو نمیکنیم یه سوله به اون بزرگی و اون مراسم و اصلا خودش میاد جور میشه و جلو میره. چرا؟ به خاطر اینکه در این تنبلی هممون اعتقاد داریم که کار دست امام حسینه، دست ما نیست. حتی اگه یه دونه رو تو اینجا داریم، اگه بتونیم تو زندگیمون همچین حالی داشته باشیم به خیلی جاها میرسیم. و خدا همش داره قدرت نمایی میکنه. و اوحا الی ام موسی، به مادر حضرت موسی گفت ببر بچه تو بذار توی صندوقچه ای، رها کن توی آب. کدوم مادر میتونه این کار رو انجام بده؟ کدوم مادر؟ کسی که باور داشته باشه که خدا همه کار است. انا رادوه الی، ما برش میگردونیم. خیلی دل میخواد، بچه شو گذاشت توی سبدی، توی صندوقچه ای، ول کرد تو رودخونه نیل خروشان، بچه برگشت، خدا بر میگردونه. و خدا قدرت نمایی میکنه که ما باورمون بشه دیگه. این طرف زلیخا اومد و غلقت الابواب، همه درها رو بست، 7 در تو در تو بست که کسی متوجه نشه که او قصدی نسبت به یوسف داره. قصه یوسف و زلیخا رو یه جوری خدا انتشار داده که یه جوری لو رفت که همه عالم میگن فیلمشو میسازن، همش رو منبرا میگن. یکی از جذابترین قصه های قرآن شده قصه یوسف، احسن القصص شده سوره یوسف، بهترین قصه قرآن، و نوک قله این قصه قصه مواجهه یوسف با زلیخا شد. یعنی خدا بخواد یه جایی لو بده لو میده، حالا تو درارم قفل کن. با این خدا نمیشه در افتاد. اون طرف بخواد یه کسی رو بالا ببره میبره. هیچ کس حق ندارد عکس امام را چاپ بکند. بیشترین عکسی که در طول تاریخ، بیشترین مرجعی که در این طول تاریخ عکسش چاپ شده، عکس حضرت امام بوده. زمانش رو نمیذاشتن عکسشون چاپ بشه. خدا میگه با من میخوای در بیفتی. عاشق عبدالکریم حائری از دنیا رفت، رئیس حوزه، مؤسس حوزه علمیه. حکومت وقت دستور دادن گفتن هیچ کس حق نداره بره فاتحه خونی برای عاشق عبدالکریم. خب الان عاشق عبدالکریم حائری تو صحن حضرت معصومه سلام الله علیها بیشترین فاتحه‌ای که تو اونجا داره خونده میشه برای چند تا مرجعی که یکیش ایشونه. هر کی میره زیارت حضرت معصومه میره اون تو اون صحن اون طرف دونه دونه قبرها رو خیلی هم نمیدونن اصلا قبر کیه اینا. نه همه دارن فاتحه میخونن، اینا میرن فاتحه میخونن، صلوات میفرستن میان. بیشترین درود و صلوات و فاتحه مال هم یه همچین مرجعی که دستور داده بودن هیچ کس حق ندارد فاتحه بخواند. خداست. لذا شما اذا جاء نصر الله والفتح، اول نصر الله رو میاره بعد فتح رو میاره. نصر خدا اولا ازا آورده، ازا یعنی قطعا نصر خدا و فتح خدا میرسه. خب یک، اون موقعی که قطعا نصر الله و الفتح اتفاق میفته، اول نصر الله یعنی اول یاری خدا باید باشه بعد فتحه، یعنی اول خدا یاری میکنه حضرت امامو بعد پیروزی انقلاب اتفاق میفته. خدا باید یاری کنه. نیمه شبهایی که امام ناله زده در خانه خدا، یاری خدا رو کشیده با خودش آورده، خدا یاری کرد، بعد فتح اتفاق افتاد، پیروزی شد. اول یاری خدا باید بیاد. این یعنی این که من باید باورم بشه که بابا کار تو این عالم دست یه گرداننده ایست که وقتی شما جامعه رو نگاه میکنی از این نگاهه که ما خیلی وقتا خوشبینیم به آینده حتی این مملکتی که الان شما دیگه الان یه جوری شده که هر روز خبر یه دزدی، یه اختلاسی، یه نمیدونم یه اتفاق اینجوری داره میاد، یه خبر ناراحت کننده ای تقریبا حساب میکنیم اینه هر روز یه خبر جدید ناراحت کننده این تیپی داری، از عدم مدیریت، از اختلاس، از نمیدونم چی، از این. یعنی شما روح کاغذ بخوای حساب و کتاب بکنی احساس میکنی آقا 10 سال دیگه کار تمامه، اما کار دست من و تو نیست. از این بزرگترهایی که نشستن اگر یه خود بپرسین، ما شرایط خیلی سختتر از این رو گذروندیم و باز هم خواهیم گذراند. این نگاه ما رو گرم میکنه. همین نفس اون پیر حق بوده، الان هم کار دست کسیه که نفسش خیلی حق. خدا این انقلاب رو جلو خواهد برد، به ظهور امام زمان هم خواهیم رسید. من مرده شما زنده خواهیم دید. اما آنچه که مهمه اینه که من چقدر باور دارم این رو، و توی این ریزش ها و رویش هایی که داره اتفاق میفته من کجای غافلم. من باورم میشه انا اعطینا کالکوثر، من باورم میشه اذا جاء نصر الله و الفتح. این از شرایطی است که در حین کار باید دیده بشه. اگر کسی خدا را دید، دو تا اتفاق میفته. یک، باور نکردنی ها رو باور میکنه که اتفاق خواهد افتاد. یه وقتی هیچ کس باورش نمیشد انقلاب اسلامی اتفاق بیفته، افتاد. چرا ما نباید باور بکنیم که ظهور امام زمان تو همین دوره ما اتفاق بیفته؟ لیظهره علی الدین کله باید اتفاق بیفته. کار دست خداست. دو، کسی که کار رو دست خدا میبینه اخلاص داره در کارش، دیگه منی وجود نداره، همش اوست. اخلاص، کار ماندنی میشه. و وقتی یه کسی مثل شهید علمدار مثلا در مورد اخلاصشون، چون میدونید دیگه قدیم مثلا اینجوری بود توی حسینیه دو کوه تاریک میکردن، بعد زیارت و شورا و اینها و سینه زنی اینها، کسی مدعه رو نمیدید. خیلی هم چون هم گروه ها میمدن و میرفتن خیلی نمیدونستن کی داره میخونه. شهید علمدار مدعه خیلی خوبی بود، شال سبز هم میشه گردنش مینداخت و خب تمام که میشد همه هجوم میبردند و نمیدونم دست میدادن و سلام علیکم تقبل الله میگفتن و گاهی میبوسیدنش و اینها. ایشون گاهی وقتا بر این که فرار بکنه از این قصه، اون آخر سر تو دعا شالشو برمیداشت میداخت گردن بغل دستیه، دعا میکرد از این ور میومد همه میریختن سر او. اخلاص، قرار نیست کسی متوجه. اگر خدا بخواد چیزی رو فاش بکنه، فاش میکنه، مثل قصه یوسف و زلیخا. اگه قرار باشه چیزی اتفاق نیفته بین من و خداست. بعضی ها عجیبن، در روایت داره روز قیامت بعضی ها هستن که نامه اعمالشون رو میدن دست راستشون، یعنی بهشتیه، جای خوبه، بهشتم قراره بره، اما پروندهش پاکه، توش خالیه، هیچی نیست. ملائکه میگن خدایا روز قیامت یوم تبل السرائر، پرده ها کنار میره، همه از اعمال هم با خبر میشن. اینو ما ملائکه هم نمیدونیم چیه تو اعمالش. خطاب برسه که این انقدر که با اخلاص بود کارای خوبش رو حتی دوست نداشت ملائکه ببینن، چه برسه به مردم. امثال بنده که همش تو چشمیم، سر کاریم یه عمر، خدا میدونه، خدا میدونه ما سر کاریم. هر کی بتونه کمتر دیده بشه، نه تنها نمیخواست کسی ببینه، بلکه نمیخواست ملائکه ببینن. بلکه وقتی اعمال خوبم انجام میداد، من ملائکه رو مرخص میکردم، خودم شخصا براش نوشتم، اجازه ندادم که ملائکه عتید و رقیب و اینها متوجه بشن. عجیبن بعضی ها. تو اخلاص مادرا خانوما یه فرصتی دارن تو اخلاص که آقایون ندارن، مخصوصا مادرا. حالا مادرای شهدا کی میشناسه اینا رو؟ شهدا عکسشون میره رو بیلبورد ها، همه میشناسن، همه از نمیدونم سجایای اینا میگن، همه از فضائلشون میگن، اما کسی نمیگه این تو کدوم دامن تربیت شده. همه مشاهیر، نگی فقط شهدا، همه آدمای خوب، همه علما، همه بزرگان، عرفا، عاشق رجب‌علی خیاط، هی میگیم ازش. مادر عاشق رجب‌علی خیاط کی میشناسه؟ آیت الله نخودکی اصفهانی، علامه طباطبایی، امام، حضرت آقا، دیگران. مادرای فرصتی برای اخلاص دارن که هیچ کس نداره. لذا یه مقامی مادر ابوالفضل العباس داره تو این عالم که ما تو حسینیه قمر بنی هاشم روزه ابوالفضل زیاد بخونیم، اما مقام ام البنین نمیدونیم چیه. اخلاص اون مادر همچین فرزندی تربیت میکنه. چرا از حضرت زهرا نمیگی فاطمی هست؟ چرا میگی ام البنین؟ برای اینکه مگه میشه گفت اخلاص حضرت زهرا چیه؟ مگه ما بلدیم بگیم که مثلا در مورد اخلاص بیبی دو عالم حرف بزنیم؟ نمیدونیم. فقط همینقدر میدونیم که ثمره اون اخلاص شده 11 امام که اخلاص آفرینن. چی باید بگیم؟ مثلا دهن میمونه چی باید بگه؟ خنده داره که ما بگیم که حضرت زهرا اخلاصش چقدر بوده. اخلاص خودش زانو میزنه در برابر این خانواده. گفت نیمه شبها شب جمعه است عرض بکنم و دیگه روزه بخونیم. گفت نیمه شبها وقتی مادر ما فاطمه به نماز می ایستاد، خداوند پرده ها رو کنار می زد، حضرت رو نشون می داد به ملائکش. گو یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، نگاه بکنید به این بنده خوب ما فاطمه. قائمتن بین یدی، ببینید چجوری ایستاده جلوی ما، چجوری ایستاده. اولا انقدر ایستاد که پاها ورم کرد. ببینید چطور ایستاده، خدا چطور ایستاده. ببینید ترتعد و فرائسها من خیفتی، این بند استخونهاش از خوف من خدا داره میلرزه. امام مجتبی فرمود مادر ما شبها که به عبادت میستاد، ما صدای به هم خوردن استخوان‌های مادرمون رو میشنیدیم، میلرزید و با خدا حرف میزد. همون استخوانی که سرش بلا آمد. و این فقط خوف نیست، یه محبت عجیبیست توش. خدا سلام رسون به فاطمه. فاطمه، خدا گفته حاجتت رو بگو. سر رو پایین انداخت. یا رسول الله، فاطمه حاجتی نداره. لا حاجت لی غیر نظر الی وجهه الکریم، من فقط دوست دارم نظر به وجه الله داشته باشم، خلوت با خدا و مناجات و راز و نیاز عاشقانه با خدا. فاطمیه وقت بصیرته، فاطمیه وقت مناجاته، فاطمیه وقت پیوند با امام زمانه، فاطمیه وقت تربیت شدنه، فاطمیه وقت اوج گرفتنه، فاطمیه وقت فهم سختی ها و تربیت در سختی های خداست، فاطمیه وقت مناجات دل شبه.